صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 73، تاریخ 21/1/96. سلام علیکم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن پیرامون مستحبات و مکروهات این دت تخلی بود. بحث مستحبات به پایان رسید. امروز شروع میکنیم در مورد مکروهات. مرحوم سید رضوان خدا بر ایشان باد میفرمایند: اما المکروهات فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. یکی از مکروهات در باب تخلی این است که انسان روبروی خورشید و ماه در هنگام بول و غائط قرار بگیرد. دلیلی که برای این مسئله در روایات ما و کلمات بزرگان اقامه شده، یه سری روایاتی است که با این مضمون وارد شده. روایت سکونی است، در اونجا دارد که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه و هو یبول. نهی کرده پیامبر که شخص روبروی خورشید و ماه به فرجه قرار بگیره در حالی که بول میکند. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 25 از ابواب احکام خلوت. عرض شود که این روایت در رابطه با استقبال، یعنی روبروی خورشید و ماه قرار نگیرد. عرض شود که اما کراهتی در استدبار در رابطه با این روایت به چشم نمی خورد، اما در رابطه با قمر روایاتی داریم که هر دو را دلالت دارد، هم نهی از استقبال می کند و هم نهی از استدبار دارد. در بعضی از روایات ما این شکلی وارد شده، گرچه مثل این روایتی که لا تستقبل الحلال ولا تستدبر، یعنی فی التخلی. در اوائل لعالی هم روایتی هست، گرچه حالا کتاب اوائل لعالی خیلی کتاب محکمی نیست. معمولا تعبیری که راجع به این کتاب دارن میگن خلط غصه و بثمینه، چاق و لاغه رو مخلوط کرده، یعنی روایات صحاح و ضعاف در این کتاب فراوانه. در اونجا دارد که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تستقبلوا الشمس ببول ولا غائط. تو روایت اول بول تنها داشت، در روایت دوم غائط هم دارد، و در روایت اول قمر هم بود منتها استقبال بود، در این روایت شمس است استقبال. بعدم میگه که عرض شود خدمتون این که آیتون من آیات الله. عرض شود محضر شما بین که این هم راجع به این که مسئله این طوری ذکر شد. سوال این است که آیا راهی برای رفع این کراهت وجود دارد یا راهی برای رفع این کراهت وجود ندارد؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد راه حلی را برای رفع کراهت مطرح می کند. می فرماید و ترتفع او ای ترتفع ال ای ترتفع ال کراهه آفری و ترتفع او بی ستر فرجهی ولو بیده او دخولهی فی بناین او وراء حائطن. ظاهرن اینه که نظر سید اینه که عورت مکشوفن مستقبلن الی الشمس اول قمر کراهت داره، در حالی که عورت ظاهر باشد. اما اگر عورت را با دست بپوشاند یا در ساختمانی قرار بگیرد اونجا مثلا قضاء حاجت کند یا پشت دیواری قرار بگیرد، این چنین کراهتی برداشته می شود. شاید به خاطر این باشه که در بعضی از روایات تعبیری به کار رفته، مثل این روایت که محضر شریفتون میخونم، از لفظ باد شمس و القمر استفاده شده. باد بدایبدو ای زهره، آشکار شد. این روایت رو نگاه کنید، این که سید آمده علاج براش درست کرده، می‌فرماید در روایت نبوی وارد شده نها رسول الله ان یبول الرجل و فرجه باد للشمس والقمر. باد للشمس والقمر، کلمه باد از بدایبدو، یعنی در حالی که این هر شبت خدمتون فرج عورت آشکار است در مقابل شمس و قمر، یعنی پوششی روش نیست. لذا سید آمده رفع کراهت را به این قرار داده که اگر عورت را با دست یا در بنایی یا پشت دیواری بتواند آن را بپوشاند، این محظور ندارد. و در روایت کاهلی هم تقریبا از امام صادق همین تعبیر به کار رفته، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبولن احدکم، من مانع صلوات شما نشوم. لا یبولن احدکم، بول نکند یکی از شما. و فرجه بادن للقمر یستقبل به، یعنی در حالی که روبروی ماه قرار میگیرد، بادن فرجه باد للقمر، یعنی آشکار برای قمر، یعنی پوششی روی اون نیست. وسائل جلد یک از ابواب احکام خلوت، مال این دوتا روایتی که خوندم یک جا میگم، باب 25 اولی حدیث 4 و دومی حدیث 2. این هم راجع به این. حالا سوال این است که با توجه به نها رسول الله، آیا این واژه صراحت در حرمت ندارد؟ چرا بزرگان ما از این کلمه نها رسول الله و مشابه این یا تعبیر دیگری که از پیامبر نقل شد در این روایت، لا یبولن احدکم، اینم نهیه. چرا از این نهی استفاده حرمت نکردن بلکه حمله بر کراهت کردن؟ پاسخی که مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگری دادن این است که اصحاب این روایات در مرعا و منظرشون بوده، در این حال هیچ کدام یک از اصحاب ما این روایات را ازش حرمت استفاده نکردن، در این حال که کثیر الابتلاء هم بوده، اون موقع فضای بیابان و زندگی اشایری و صحرایی و اینا هم بوده، در این حال حمله بر حرمت نکردن و بزرگان ما هم ازش حرمت استفاده نکردن و بالاخره اگر حرمتی در کار بود به خاطر کثیر الابتلا بودن این گونه مسائل، تو فتاوای بزرگان ما اثری و نشانه ای از حرمت پیدا می شد. این که می بینیم بالاخره کراهت است و کل مکروه هم طبعا بفرمایید جایز، در این حال نمی شود گفت که نهی در اینجا برای حرمته، لذا حمله بر همون معنای کراهت می شود. مرحوم آیت الله خویی یه حرفی دارن، من فرمایش ایشون رو عرض بکنم ببینم جواب ما برای شما قانع کننده است یا قانع کننده نیست. مرحوم آیت الله خویی می فرماید این راه حلی که سید ارائه دادن و فرمودن ترتفع بی سطر فرجهی ولو بیده او دخولهی فی بناین او براء حائطین درست نیست. عرض میکنیم محضر شریف مرحوم آیت الله خویی چرا درست نیست. ایشون میفرماید که چون اخبار ناحیه ما اختصاص به این دو روایت ندارد که از واژه بادن للشمس والقمر استفاده شده، یعنی نوع روایات ما کلمه بادن ندارد تا ما بگیم که بادن به معنای آشکار بودن عورت در حالی که انسان روبروی خورشید و ماه قرار گرفته باشد، و اگر ما همون موقعی که روبروی خورشید و ماه هستیم عورت را به یه شکلی که گفتیم بپوشانیم، رفع کراهت می شود. میگیم پس چیه داستان؟ ایشون می فرماید روایات دیگری ما داریم که نه تعلق پیدا کرده بر استقبال شمس و قمر یا استقبال حلال یا استدبار، و سخنی در اونجا از واژه بادن به معنای آشکار بودن عورت در مقابل خورشید و ماه نیست. چون نیست، معنای مطلب این می شود با همه اون روایاتی که ما داریم، معنای این مطلب می شود که نفس بفرمایید استقبال، آفرین فرمایش ایشون، نفس استقبال به خورشید و ماه مشکل دارد، ولو شما توی بنای قرار بگیرید، اما فرضاً اینجا حالا قبله است که اون حرمتش رو قبلا گفتیم، فرضاً ماه این بره، شما روبروی ماه باشید ولو توی ساختمان پشت دیوار، ایشون میگه از اون روایات استفاده میشود که نفس استقبال به خورشید و ماه مشکل دارد، سوا اون کانه بفرمایید این عورت آشکار باشد یا نباشد. روایات ما منحصر به این دو روایت نیست، روایات دیگری داریم که نفس استقبال به خورشید و ماه مشکل داره. من عرض میکنم محضر شریفیشون، اگر شما هم با ما همراه باشید چیز خوبی در میاد. من عرض میکنم شما با ما یاد دادید که اگر ما روایاتی داشته باشیم و بعضی از روایات مقید به قیدی باشد و بعضی از روایات ما مقید به قید نباشد، یحمل المطلق علی مقید. اگر روایاتی داریم که کلمه بادن دارد و روایات دیگه مطلق هست و کلمه بادن ندارد، به همون صرف کلمه بادن میگیم این روایات مطلق هم مقید می شود به قید بادن. بنابراین فرمایش مرحوم حسین محمد کاظم درست از آب در میاد که رفع کراهت بشود با سطری مثل دست، مثل دیوار، مثل بنا و ساختمان و امثال ذلک. لااقل به نظر قاصر من رسید که کمی تعجب کردم. البته به قول شیخ انصاری یکی دو بارم محضر شریف شما بزرگان عرض کردم که ایشون درسشو تعطیل کرد. عرض شد خدمتتون گفتم چرا درس نمیاد؟ گفت به دلیل اینکه شما تو درس به من اشکال میکنید و به نظر خودتون میرسه که خیلی اشکال محکم میکنید، ولی بعد که من جواب میدم خل سلام میشید. نکند این اشکالاتی که من به بزرگان دیگه میکنم و نیستن و از میان ما رفتن داستان همین داستان باشد که من این همه محکم اشکال میکنم کسی هم نیست، بگیر و ببندش بده دست من شیردل، کسی هم نیست در مقابل که جوابی بده. شاید اگر اونا میبودن بفرمایید جواب میدادن، حالا ما هم کسی دوربرمون نیست، آیت الله خویی که نیست. بنابراین این شکلی عرض میکنیم محضرشون که عرض شود این روایاتی که قید بادن دارد، یعنی طبق قاعده حرف میزنیم خلاف قاعده حرف نمیزنیم، روایاتی که مطلق قید بادن ندارد یحمل المطلق و علی المقید و در نتیجه فرمایش سید درست از آن در میاد. خب یکی دیگه از مکروهاتی که ببخشید ما را، یکی از مکروهات دیروز شما نبوده دیگه نه بودید، آقا هم سوال کردن، منم گفتم که من حکمت خاصی ندارم جز تعبد، حالا حواله دادیم با آقا، نمیدونم کتابش رو پیدا کرد، کتاب علل و شرایع بنا شد مراجعه کنه. البته اونم علت نیست، دایه حکمت و مایی ممکنه به مثلا راجع به این الان داریم میگیم که جهدش هست و استقبال و ریه بالبول بل بالقائط ایزن، تو روایات دارد که روبروی باد، موقعی که باد در حال وزیده را باد شمال میوزد باد جنوب میوزد، البته اینا باز عرض کردیم مربوط به قدیم الایام بوده یا به قول آقا سیزه بدری که ساختمانی نیست و خلق الله میخوان برن، عرض شد وگرنه حالا توی دستشویی و امثال زاله که موضوعات خود به خود مطرح نیست. استقبال روبروی باد، در بعضی از روایات استدبار هم دارد، حالا میرسیم. دلیلی که برای این مسئله بیان کردن که بول و قائط را روبروی باد انجام ندید، روایاتی است مرفوعه محمد ابن یحیی و عبدالحمید ابن ابل علا که در اونجا هر دو را دارد، میگه لا تستقبل الریح و لا تستدبرها، نه رو به باد و نه پشت به باد. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب دو از ابواب احکام خلوت حدیث شش. روایت دیگری داریم اونجا هم طور که آقا دنبالن تو خود روایت بیان شده، مرفوعی محمد ابن علی ابن ابراهیم ولا تستقبل الريل علتين، روبروی باد عرض شود خدمتتون این که بول و قائط را انجام نده به دو علت. یکی از این دو علت را اینطور بیان کرده، لان الري ترد البول، زیرا زندگیت نجس می شود موقعی که روبروی باد بخوای بول کنی، این بولا برمیگرده و لباس و زندگیت، چون ریح بول را بر میگرداند. این یه حکمت. و حکمت دیگری که بیان شده میگه و ان مع الريح ملکن، چون میدونید تو روایات ما وارد شده که هر کدام یک از این باد و باران و امثال ذلک ملک موکلی دارند، تو این روایت وارد شده و ان مع الريح ملکن، با باد که میوزد فرشته ای از فرشتگان الهی است، فلا یستقبل بالعوره، شما اگر عورتت روبروی باد باشه لازم میاد که کاری کنید که فرشته روبروی عورت شما قرار بگیرد. حکمتی که بیان شده برای اینکه این اتفاق نیفتد، مثلا فرزن روبروی به، حالا حکمت اول تقریبا خیلی طبیعی، حالا حکمت دومم از باب تعبد به روایت میپذیریم. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که مرحوم سید که آمده حکم به کراهت کرده از این جهت هست، اما سید استدبار رو مطرح نکرده، سید تنها استقبال مطرح کرده، در صورتی که در روایتی که وارد شده هم سخن از بفرمایید استقبال و هم سخن از استدبار هست، بنابراین هر دوش عنوان کراهت دارد. دیگه والجلوس فی الشوارع، تو خیابون ارم، خیابون صفائیه، خیابون آذر، سابق همینطوری بوده، خیلی راحت بودن. والجلوس فی الشوارع، تو خیابون آدم، شوارع یعنی راه‌های، هر شبه خدمتون میگه که شاهراه یا راه‌هایی که بنبست ندارد بازه. در روایت اینطوری آمده، نهى رسول الله ان یبول احد تحت شجره مثمره، که خود شجره مثمره تازه یکی از مکروهاتی که بعداً میرسیم، یعنی به همین برمیگردیم، به همین روایت استدلال میکنیم. او علا قارعت طریق، قارعت طریق به لغت که مراجعه میکنید یعنی شاهراه، وسط راه، محل رفت آمد. وسائل جلد یک، ابواب احکام خلوت، باب 15 حدیث 10. در روایت دیگر در صحیحه عاصم ابن حمید عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام آمده، قال رجل لعلي بن الحسين عليه الصلاه والسلام اين يتوزع الغرباء، این غربا و تازه واردا و کسانی که جا و منزلی و بساطی ندارن، اینا کجا وضو بگیرن؟ که يتوزع کنایه است از مقدمات وضو هم هست. قال یتقی یا یتقا شطوط الانهار، اون شطها و نهرها اونجاها نرن، و طرق نافذه، راهای غیر بسته اونجا هم نرن، همون که تعبیر می شود به شواره. بسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب احکام خلوت حدیث 1. عرض شد خدمتون، اینم باز همین سوالی که در بحث قبلی تقریبا مطرح کردیم اینجا هم مطرح می شود، چرا در این حال که نهی هست حمله بر کراهت شده، پاسخی که داده شده این است که روایات در مرعا و منظر بزرگان ما بوده، ولیکن همشون تسالم بر جواز دارن، کراهت به معنی جواز و حرمت از این روایات استفاده نکردن و معلوم می شود که دلیلی بر حرمت ندیدن. البته در کلمات مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه، در کلمات مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، از تعبیراتشون عدم جواز استفاده میشه. حالا سوال این است که این عدم جواز هو تحریم یا عدم جواز همون معنای بفرمایید کراهت هست، اینم خیلی از کلماتشون روشن نیست. کراهت دیگری که داریم، اول مشارع، مشارع جمع مشرعه هست، یعنی اونجایی که آبشخور، محل برداشتنه، بفرمایید آب، برکیست، برکیست، هر شود آبنباریست، بره همونجا کار دست خودش بده. محل ورود به جاییست که افراد آب برمیدارن، این هم باز مرفوعه علی ابن ابراهیم هست که قبلا به یه مناسبتی این روایت را محضر شریف شما بزرگواران خونده بودیم. قال خرج ابو حنیفه من عند ابي عبد الله، ابو حنیفه آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام، داشت میرفت بیرون و ابو الحسن موسی علیه السلام قائم، آقا امام موسی بن جعفر ایستاده بود و هو غلام، جوانی بود. ابو حنیفه از حضرت سوال کرد، فقال له ابو حنیفه یا غلام اینه یزع الغریب، بی بلدی کن، که کنایه از همین بود، یعنی آدمی که غریبی اینجا تو شهر شما وارد میشه کجا باید بره مثلا برای دستشویی، مثلا یزعو البول او الغائط. فقال، اینا را حضرت فرمود، اجتنب افنیت المساجد، نکنه در مساجد بری اونجا، و شتوت الانهار، شتوت الانهار و مساقط الثمار، محل ریختن میوه ها، که همین شتوت الانهار را دلیل بر همین مشارع گرفتن و گفتن دلیل بر همین معناست. وسائل جلد یک، ابواب احکام خلوت، باب 15 حدیث 2. در روایت دیگر از سکونی آمده، ان جعفر ان ابیه ان آبائه قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یتغوت على شفیر بئر ماء، لب چاهی که یستعذب منها، آب شیرین ازش میبرد، حضرت نهی کرده، او نهر یستعذب، یا نهری که آب ازش برمیدارن، حضرت نهی کرده. خب من وجهش هم روشن، اینا دیگه حکمتش روشنه دیگه، خلق الله برن پاشون و زندگیشون. مسائل جلدیه کتاب طهارت، باب 15 از ابواب احکام خلوت، حدیث 3. دیگه کجا از مکروهات الجلوس و فی منزل القافله، در منزل یه قافله‌ای که وارد شدن و میخوان استراحت کنن تو بری همونجا، اینا هم بیچارا شب مثل مشعر که آیون اگر مشرف شده باشن، اون موقع که تاریک بود، حالا که روشنی زیاده، خلق الله مثلا میگشتن سنگ پیدا کنن، و خلق الله دیگری هم بی محابا از اون سرزمین استفاده میکردن برای بول و قاعد، دیگه منده بودن سنگ جمع کنن یا دستشون رو طاهر کنن. آب هم اون موقع خیلی کم بود، حالا باز امکانات فعلا هست، گرچه دعا میکنیم که شرایط خیلی بهتر از این بشه. مستندش مرفوعه علی ابن ابراهیم است. قال خرج ابو حنیفه، همون روایتی که اونجا خوندیم، چون ذیل اون روایت دارد که در منزل نزال، یعنی منزل کسانی که فرود میان، هم امام موسی بن جعفر با ابو حنیفه گفت اونجا هم آدم غریب نباید برود مثلا چیکار کنم. او دروب المساجد، که باز تو همین روایت داشت که افنیت المساجد، این تعبیر را هم در اونجا داشت، اجتنب افنیت المساجد، او دور در خانه ها، که در صحیحه عاصم ابن حمید آمده بود که تعبیر این شکلی ما داشتیم، والجلوس تحت الاشجار المثمره. حالا یه بحثی است که آیا اشجار مثمره اینه این که ثمر دارند، عرشبت محضر شما بین که کراهت هست، یا اشجار مثمره ولو در زمانی باشد که این درخت بار بفرمایید ندارد. اون چه با حکمت می سازد، که اگر دنبال حکمت باشیم، بفرمایید کدومه؟ اون زمانی است که ثمر دارد، که این ثمرها می ریزد و قابل استفاده است از اینها. منتها حالا بعضیا از اشجار مثمره اعم گرفتن، گفتن درخت های میوه ده، اما از اینه که الان در حال میوه دادن باشن یا در حال میوه دادن نباشن. مسائل جلد یک، ابواب احکام خلوت، باب 15 حدیث 10. عرض شود خدمت شما، والبول قائمن، در حال ایستاده، اینم کم نیست، اتفاقا بعضی دستشویی درست کردن برای حالت ایستاده بول کردن، در همین دستشویی های عمومی گاهی میبینیم اصلا رسمن این شکلی دستشویی درست کرده. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال من تخلى على قبر او بال قائما او بال في ماء فإنما فأصابه شيء من الشیطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. میگه اگر کسی ایستاده بول کرد یا ایستاده در آب بول کرد یا بر قبری بول کرد و بعد از نایه شیطان چیزی به او رسید، خلاصه بداند که غیر از خدا کسی، حالا شیطان در اینجا آیا همین شیطان است که ما میشناسیم یا شیطان چیز دیگری هست که بعضی ها ممکنه تعبیر به بیماری و امثال زاده کرده باشند، حالا ویروسی بیماری یا شیطان، همین شیطان مصطلح. وسائل جلد 1 ابواب احکام خلوت باب 16 حدیث 1. این مجموعه بحثای ما تا اینجا راجع به مکروهات. یه بحث دیگری داریم که اینو انشاءالله روز شنبه پیشاپیش میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را محضر شریف شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما را در دنیا جزء محبین اهل بیت و در آخرت مشمول شفاعت اهل بیت قرار بدهد. بله آقا، بله اعتکاف میرن جناب علی، از اون خیلی ها هستید؟ بله بله، اعتکاف هم هست و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه. بله نتیجه میگیریم دیگه. بله بله، برید اعتکاف اگر ثبت، گرچه خوره کشی شده دیگه، اعتکاف سخت شده. بله بله، فرداش که معلومه.